خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 14 ایران تهران رادیو سلامت. به نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. آغاز بخش عصرگاهی رادیو سلامت. خیلی متشکرم که امروز و در این لحظه مثل همیشه با ما همراه هستید با شبکه تخصصی رادیو سلامت. پیشاپیش امیدوارم برنامه‌های عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان قرار بگیره و البته فرصت داشته باشید شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون باشید. اما بریم سر وقت فهرست پخش برنامه‌های امروز. تا لحظات دیگر شنونده برنامه زندگی با هم حرف بزنیم خواهید بود. ساعت 15 شنونده مجله پزشکی به صورت زنده و مستقیم. ساعت 16 اخبار سلامت تقدیم حضورتون میشه. ساعت 16:05 به پیگیری اون دسته از عزیزانی که دوست دارن مسابقه بشنون، مسابقه یه هرم طلایی رو خواهیم داشت. 16:30 کد 99. ساعت 17 افرا رو میشنوید. ساعت 17:30 برنامه زندگی عصری نو. راس ساعت 19 رویدادهای سلامت رو میشنوید. یادداشت‌های روزانه من 19:15 تقدیم حضورتون میشه. 19:30 داستان‌ها و آدم‌ها تقدیم حضورتون میشه. راس ساعت 20 شنونده زیست رو خواهید بود. کاف خبر هم 20:30 تقدیم شما میشه. کوچولوی عزیزمون هم رأس ساعت 21:10 میتونن برنامه خودشون رو بشنون. سیبک و قصه های مادر بزرگ. اما بخش پایانی برنامه های این نوبت کاری ما بخش نمایشی خواهد بود. نمایش رادیویی که ساعت 21:30 تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که لحظاتی سرشار از آرامش همراه با خیر و نیکی در پیش رو داشته باشید و شما هم انشالله برنامه ریزی بفرمایید. برنامه های منتخب خودتون رو از شبکه رادیویی سلامت دنبال کنید و شنونده باشید. با همه آرزوهای خوب برای شما هموطنان و جان، امیدوارم که فرصت هم داشته باشید که البته تلفن بزنید. پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. خب اما در ادامه دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه با هم حرف بزنیم به صورت زنده و مستقیم. با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربون، دوستان سلام. ممنون که در 25مین روز از مهر ماه با ما همراه هستید. به برنامه با هم حرف بزنیم خیلی خوش آمدید. هر دردی در بدن علت و دلیلی داره، اما دوستان آیا می دونستید بعضی دردها و بیماری های جسمانی ممکنه ریشه در روح و روان آدم داشته باشن؟ سلامت روان اهمیت زیادی داره و حتی می تونه بر سلامت جسم فرد هم تأثیر بذاره. امروز می خواهیم در مورد بیماری هایی صحبت کنیم که ریشه و علتشون در روان آدم هاست و بهشون میگن بیماری های روانتنی. شما هم مثل همیشه با ما همراه باشید. خیلی از شما عزیزان میدونید که سبک زندگی، استرس ها، غذایی که میخورید، ویروس ها و خیلی چیزهای دیگه ممکنه باعث ایجاد بیماری در جسم آدمی بشه. اما گاهی بیماری ها به خاطر مسائل روانی مثل تنش های روانی یا استرس های شدید پیش میاد. شما عزیز شنونده میدونید بیماری های روانتنی چه علائمی دارن؟ اصلا بیماری های روانتنی یعنی چی؟ برای چند لحظه کسی رو تصور کنید که بعد از دست دادن یه عزیز گاهی احساس میکنه بی دلیل یکی از دستش درد میکنه و آروم هم نمیگیره. شاید هر کس برای چنین دردی جسمانی به دنبال یه بیماری جسمی باشه، اما به نظر شما آیا ممکنه این درد به خاطر مسائل روانی اتفاق افتاده باشه؟ بله، امروز مهمان ارجمندی داریم. من هم میزبانی ایشون هستم، سرکار خانم دکتر مونا کروندی، متخصص اعصاب و روان از دانشگاه شهید بهشتی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه موافق باشی در ابتدا راجع به تن و روان صحبت کنیم، ببینیم این منی که از تن و روان تشکیل شده یعنی چی؟
بله حتما، مبحث بسیار خوب و البته طولانی هست.
بله.
ببینید، ما یک رشته‌ای به نام در واقع فوق تخصصی روانپزشکی به نام سایکوسوماتیک یا روانتنی داریم که در حالا قرن 19 هم در واقع وقتی که متوجه شدن یه سری تعارضات درونی یا به اصطلاح ضمیر ناخودآگاه فرد باعث ایجاد علائم جسمی فرد میشه، اونجا در واقع شروع داستانهای مربوط به علم روانتنی بود. و خب حالا ما خودمون میبینیم، ما روانپزشکا آخرین کسایی هستیم که به ما ارجاع داده میشه، یعنی افراد بسیار زیادی هستن که با کیسه های متعدد از نایلون دارو به ما مراجعه میکنن، از پزشکان مختلف، از همکاران به خصوص فوق تخصص های ریه، قلب، بله، و گوارش، بله، و حالا روماتولوژی به خصوص جزء بیماری هایی هست، بله، که تظاهرات اعصاب دارن و میان حالا خیلی ها هستن میگن 10 بار آندوسکوپی شدیم به همون گفتن که در واقع معده عصبی داری، یعنی پس خانم دکتر تشخیص ما رو ندادن. یعنی به این عنوان مطرح میکنن، یعنی خیلی از اوقات روده، معده عصبی، سردرد عصبی، دردهای مهاجر عصبی رو مراجعین ما به عنوان تشخیص داده نشده و اینی که علتش عصبی هست پس به شما مراجعه کردیم تلقی میکنن. در صورتی که ما در واقع حالا موضوع این برنامه هم هست، چون برای هر بیماری یه ارگانی رو قائل هستیم پذیرشمون راحت تره. مثلا در مورد فشار خون میگیم قلب و کلیه نقش داره، ولی وقتی اسم مسائل روانپزشکی، افسردگی ها و استراب میاد، خیلی از عوام اینطوری تصور میکنن که خودم باید اراده کنم، به خودم مسلط باشم و آدم قوی باشم. یعنی وقتی مغز یا فرمانده بدن رو قائل نیستن به عنوان ارگانی که مسئول تنظیم همه چیز ما هست، به همین دلیل از پذیرش درمان خودداری میکنن. ولی خب اگر که دارو به اسم حالا داروی در واقع فشار خون و قند باشه، خب همکاری ها رو خیلی بهتر میبینیم، انگار که تشخیص و درمان مسجل تر هست. اینجا وضعیت میشه گفت بحرانی تره. اگر که توی افسردگی و استراب ما مغز رو قائل هستیم به اینی که انتقال دهنده های عصبی نقش بسیار مهمی دارن و هر دستوری که از مغز میره مسئول تمام حرکات، حس، فکر و اعمال ما هستش،
و اینجاست که در واقع اون مقاومت نسبت به مصرف دارو بیشتری در بیماری های اعصاب و روان.
بله دقیقا.
خب خانم دکتر، حالا راجع به تأثیر متقابل جسم بر روان، با این مقدمه به این اشاره کردیم که چقدر اهمیت داره. خیلی وقتا این دردهای پراکنده‌ای که ما ازشون مینالیم و تخصصهای مختلف در واقع نشون میده ما منشأ جسمانی در بدن وجود نداره، داله بر این که در واقع یک بیماری جسمی وجود داره، اما فرد درد رو داره تجربه میکنه و در واقع داره اذیت میشه، آزار میبینه و رنجیده خاطره. اینجا برمیگردیم به اون موضوع اعصاب و روان دیگه، اومدیم سایکوسوماتیک. حالا تأثیرش رو ببینیم.
بله دقیقاً. در حالا رشته سایکوسوماتیک میان میگن که ما در واقع یک شرایط جسمی داریم یا در واقع یک کاندیشنی از شرایط جسمی و بیماری یا درمان اون شرایط جسمی که تظاهرات اعصاب روان داره. مثلا تو درمان یه سری از بیماری‌های خاص از یه سری داروهای استفاده میشه که افسردگی برای فرد به وجود میارن. خب اینجا میشه در واقع همون شرایط جسمی که دارای،
یعنی ساید افکت، عوارض دارو رو دارید میفرمایید،
یا خود بیماری یا خود درمان باعث ایجاد تظاهرات و بیماری‌های اعصاب روان میشه. خیلی مثلا مورد خوبش درمان‌های MS هست، کسایی که از اینترتروپن استفاده میکنن خیلی مستعد افسردگی هستن. خب و حالا ارتباط اینا رو خیلی بهتر هم توضیح خواهیم داد. یه سری واکنش های دسته دوم هست روانشناختی به بیماری های جسمی داریم. حالا مثال های متعددی داره، مثلا خانومی هست که دچار مسمومیت بارداری شده و خیلی خوب با خطر و ترس های زیاد مواجه شده به خاطر اون فشار خون بالایی که فقط تو اون برهه از زمان پیدا کرد. بعد از اینکه ترخیص میشن از بیمارستان، ترس ها و واکنش های استرابی غیر طبیعی به فشار دارن، چندین بار فشار خون رو چک میکنن. پس این شد که حالا این دو دسته. دسته سوم در واقع تظاهرات جسمی یا شرایط که در واقع تظاهرات جسمی بیماری های اعصاب و روان هست، به این صورت که حالا خیلی میبینیم بچه ها میخوان برن در واقع مدرسه دل درد دارن، بهش میگن حالا اختلال تبدیلی. یا البته خداگاه نیست، این نیستش که حالا بگیم اسمش تمارز، نه به هیچ وجه. یا اینی که در شرایطی که فرد اون شرایط یا تعارضات درونی ناخودآگاه اذیتش میکنه یا نیاز به تایید و توجه داره، دچار مثلا حملاتی شبه تشنج میشه که دقیقا حملات عصبی مانندی هست. یا خیلی میبینیم کسایی که خیلی حرف نمیزنن، حرفایی که به موقع و درست و با جسارت بعد زده بشه، با شکایت های حملات استرابی پنیک میان که اسم پنیک رو فکر میکنم خیلی شنیده
باشن.
بله یکی هم عوارض جسمی هست که به خاطر درمان با داروهای اعصاب روان ایجاد میشه و خیلی از مراجعین ما نگران این داستان هستن. همیشه میگن خب دارویی به ما ندید، ما خواب آلوده بشیم، کسل بشیم، چاق بشیم، اعتیاد یا وابستگی پیدا بکنیم. و یکی از علتهای مقاومت به درمان هم همین هست. خب در بعضی از بیماران مزمن اعصاب روان ما از داروهای استفاده میکنیم که سعی میکنیم کمترین عارضه رو داشته باشه و عوارضی مثل چاقی رو برای بیمار به وجود نیاره، که البته با نسل جدید داروها این عوارض هم کم شدن خوشبختانه. و آخرین مورد در علم روانتنی که بررسی اثرات حالا بیماری های جسمی و روانی روی هم هست، این که هستش که هر دوتا اختلال همزمان با هم هستن. مثلا حالا فردی وسواس داره، همزمان مبتلا به بیماری مثلا ذات‌الریه هم میشه.
درست.
بنابراین ارتباطی بینشون نیست، از عوارض همدیگه یا واکنش های همدیگه نیستند. به این ترتیب این پنج دسته رو به عنوان علم روانتنی میشناسن.
بله.
و حالا دیگه بعد به اون مبحث روانشناختی در واقع قضیه هم بپردازیم.
خب اینجا باز اون پرسش باقی میمونه خانم دکتر، علاوه بر این که حالا راجع به این پنج دسته به طور مبسوط توضیح فرمودید، چه تأثیراتی حالا عکس این قضیه، حالا ارتباط تنگاتنگی بله. داره دیگه، سلامت بله. جسم بر سلامت روان بله. یا ذهن؟ آیا سلامت روان هم متقابلن بر جسم تأثیر میذاره؟ میخواییم این رو که تقریبا جوابش واضح و مبرهنه، اما از دیدگاه کارشناسی شما
بله باشیم. اینو باز من تأکید بکنم، ما در واقع چیزی به عنوان ذهن جدا و جسم جدا نداریم، اینا رو میگیم طبقه بندی میکنیم،
یه کل واحده. ولی
شاید تو رشته های مغز و اعصاب خب خیلی برای در واقع مراجعین ما جا افتاده تر باشه، چون مثلا توی تصویر تشخیص مثلا توده تومور مغزی داد. ولی توی علم اعصاب و روان چون چیزی به وضوح دیده نمیشه و در حد حالا در واقع اون انتقال دهنده های عصبی و جابجایی اونها هست، افراد خیلی کم این قضیه و داستان رو میپذیرند که در واقع جایگاه مغز کجاست. جایگاه مغز جاییه که ما در واقع قضاوت درست رو داریم، خود رو داریم، احساسات رو داریم، شناخت رو داریم و رفتار رو داریم. اینجا میشه گفت ذهن یا مایند و ارتباطش با جسم سالم اگر بخوایم جدا کنیم، که حالا کار خیلی درستی نیست، ولی در حیطه روانشناختی اگر بخوایم جدا کنیم، در قسمتی از مغز خب در واقع حالا که ما به عنوان نقشه مغزی ازش یاد میکنیم، هر قسمتی از مغز مسئول یک کاری هست. ببینید شما توی بیماری کرونا خیلی از افراد رو میبینید با تپش قلب یا ریتم قلبی بالا مراجعه میکردن، یه سری با ریتم قلبی پایین. این بسته به این بود که حالا درگیری ویروس در ناحیه مغزی کدوم نیمکره مغز باشه. خب بنابراین وقتی که مثلا حالا ریتم قلب مشکل پیدا میکنه یا به هر دلیلی ما حرکاتمون دچار اختلال میشه، دستور از کجاست؟ مغزه. شب که ما میخوابیم هم مغز بیداره، استراحت نداره، داره دستور به لوله گوارش تنفس میده. پس همه چیز ما در حوزه یک ارگانی به نام مغز هست که متاسفانه وقتی که یک ماده حالا در حیطه همون انتقال دهنده‌های عصبی توی مغز خیلی بالا میره، در حالت‌های شدید قضاوت فرد مختل میشه و فرد قادر به این نیستش که من مریضم بعد مراجعه بکنم، برخلاف سایر بیماری‌های جسمی
که اون مسائل اختلالات خلقی رو به دنبال
داره. بله بله.
خیلی متشکرم تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم با خانم دکتر کروندی. اما برنامه با هم حرف بزنیم بخش متنوعی داره، یکی از اون بخش های مهم که البته خیلی هم شنونده های خاص خودش رو داره درس روزه. دعوت میکنم به اتفاق بشنویم و یه درس دیگه بگیریم.
درس روز.
یکی از تناقضات موقع تلاش برای فهم ذهن انسان اینه که باید قبول کنیم در لحظات خاصی اون چه در ذهن میگذره، اندیشه هایی که مشغولمون میکنه و خلقمون زیاد ربطی به سازوکار خود ذهن نداره. مثلا ممکنه ناگهان به نظر بیاد ما درک جدید و خاصی از جهان پیدا کردیم، ناگهان به قطعیت میرسیم که باید شغلمون رو ول کنیم یا دیگه چشممون به فرزندان حق نشناسمون نیفته، ولی در آینده با نگاه گذشته نگر شاید بفهمیم این ایده ها الزاماً منطقی و واقعی نیستن. صرفاً تراوشی هستن از یه موضوع ظریف که نادیده گرفتیم. این که شب قبل 4 ساعت کمتر خوابیدیم یا از اول صبح آب نخوردیم. خیلی از چیزایی که بهش فکر میکنیم علارغم این که ظاهراً بر پایه عقلانیت بنا شده، در اصل ناشی میشه از تلاطم جسمی که ما ازش قابل تفکیک نیستیم. افکار ما ممکنه حاصل نهار ظهر باشن، یا ساعتی که به رخت خواب رفتیم، یا آخرین باری که اجابت مزاج کردیم، یا اینکه ساعت قند خونمون چقدره. این دیدگاه ممکنه به شدت توهین‌آمیز به نظر بیاد. بیشک ما خردمندتر و زرنگتر از اونی هستیم که با یه نوشابه قندی یا بیخوابی از مسیر حقیقت منحرف بشیم. ولی خرد در اینه که اینجا از غرایز والدین خوب الهام بگیریم و پیروی کنیم. پدر و مادر وقتی میبینن فرزند نوپاشون ناگهان نحس و بیقرار و حسود میشه، میدونن که تحولی در شخصیت خوشایند بچه اتفاق نیفتاده. نگاه به ساعت میکنن، از حاضرین عذرخواهی میکنن و میپرن میرن تا فسقلی رو 1 ساعت بخوابونن. ذهن خیلی زود به حالت اولش برمیگرده. قضیه صرفا اینه. جسمی که 3 ساعت با حرارت تمام کله ملق زده یا توپ بازی کرده، دیگه نمیتونه از ذهن بچه پشتیبانی کنه. آدم بزرگا هم بعد به خودشون به همین چشم نگاه کنن. وقتی ذهنمون از افکار تراژیک پر میشه، باید یادمون باشه اتخاذ مواضع تلخ همیشه ممکنه. ولی وقتی این اتفاق میفته، الزاماً معنیش این نیست که ذهن ما دلیل جدید و محکمی برای ناامیدی و پوچی کشف کرده. دلیلش اینه که انرژی کافی برای مبارزه با ترس ها نداریم و نمیتونیم طرف زندگی و امید رو بگیریم. میگیم افکار تلخی دارم و خستم. اما بعد یاد بگیریم اینو بگیم: افکار تلخی دارم چون خستم. نباید اعتراض کنیم به این حقیقت که برخی خطوط فکری نتیجه زیادی شکلات خوردن یا تو خونه نشستن هستن. از اون طرف خطوط فکری وجود دارن که نتیجه آبتنی کردن یا خوردن چند تا کشمش و انجیرن. خیشتن شناسی هرگز به معنای شناخت ذهن محض نیست. خیشتن شناسی یعنی رهگیری بازی‌های سرنوشت ساز جسم برای انگولک کردن ذهن.
قصه عشق انسان بودن ماست. اگه کسی احساسیت رو نفهمید مهم نیست، سرت رو بالا بگیر و لبخند بزن. امیدوارم که لحظاتی سرشار از آرامش همراه با لبخند روی لبهاتون رو تجربه کنید و البته با برنامه خودتون، برنامه با هم حرف بزنیم، همچنان همراه باشید. داریم راجب موضوع تأثیرات تن و روان بر همدیگه صحبت میکنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر مونا کروندی هم هستیم. خانم دکتر، راجب تأثیرات روان بر جسم و برعکسش هم صحبت کردیم، اما علم ذهن بدن رو چطور تعریف میکنه؟ یا بهتر بگیم علم ذهن بدن رو، یا ذهن و بدن رو، هر دوشون رو چطور تعریف میکنه و در واقع چه تعریفی برای آیا تفکیک شده میبینه باز هم یا نه باز تلفیقی از هر دوی این هاست؟
ببینید، همونطور که توی پنج دسته در واقع تقسیم بندی ها گفتیم، این تقسیم بندی ها صرفا به دلیل اینی که ببینیم که مثلا حالا وقتی که حرف از افسردگی، استراب یا واکنش های روانشناختی میشه، اینا ناشی از بیماری های جسمی هست یا تظاهرات بیماری های اعصاب هست اینا. ولی دیگه واقعا توی علم حالا از دیدگاه طبابتی یا نمیتونیم اینا رو تفکیک بکنیم. وقتی که ما میدونیم که مثلا تفکرات اجرایی و فرمان و دستورش از ناحیه‌ای در قسمت جلوی مغز و سمت چپ، حالا یه اسم خاصی داره، DLPFC مثلا، از اینجا میاد و وقتی فرد افسرده میشه این ناحیه از مغز درگیره، یعنی فرد احساس کسالت داره، عدم لذت داره، انگیزه نداره، مشکل تمرکز داره، چیزی که الان خیلی باهاش مواجه هستیم. پس وقتی به این قائل هستیم که و فرد با نشخوار ذهنی، بیخوابی، مشکلات خواب، تمام چیزهایی که توی افسردگی یا استراب هست مراجعه میکنه، پس ما نمیتونیم تفکیک کنیم. ولی در حیطه روانشناختی میتونیم بگیم که خیلی خوب، پس ما یه جایگاهی رو که باز هم دستورات از مغز میاد، بعد قائل باشیم که نقش خود فرد یا نقش روان درمانگران عزیزمون یا مشاورینمون چی هست در این طب و باید برای این قضیه چی کار بکنیم. و قضیه در واقع مایند و حالا بادی، بله. هلس به عنوان یک مبحثی هست که مطرح، بله. هست که میتونیم به اون بپردازیم.
مغز و سلامت بدن. بله. بله. خیلی متشکرم. خانم دکتر، حالا بریم سر وقت اصل گفتگومون، بله. و اون نشانه هایی که خیلی وقت افراد تجربه میکنن. مثلا میشنویم میگه معده عصبی دارم، روده عصبی دارم، یا نمیدونم همین دست دردی که هیچ منشأ جسمانی نداره. اینجا چه اتفاقی افتاده که فرد این تجارب رو داره و واقعیتش اینه که با مراجعات مختلف اما نتیجه نگرفته؟
بله، ببینید از یه جمله شروع بکنم. بودن ما انسان‌ها به معنای تجربه احساساتمون هست. احساساتی مثل استراب، مثل خشم، مثل شادی، احساسای آرامش، و اینها در کنار هم معنا پیدا میکنن. بله. یعنی تا واژه استراب نباشه یا استرس نباشه، آرامش
هم بی‌معناست. بله.
ولی وقتی که یک کم فراتر از این میریم، کلمه دیسترس رو داریم. ببینید ما توی سیستم اعصاب محیطی چیزی داریم به نام اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، که حالا مثلا اون چیزی که افراد خیلی میشناسن به عنوان اینی که در واکنش هایی که ما ترس، استراب داریم، و حالا استراب اگر به شکل طبیعی باشه که محرک برای پیشرفت ما، اگر غیر طبیعی باشه در واقع
است.
بله بله، بازدارنده است. ولی چه اتفاقی میفته در هنگام استرس؟ یک در واقع نوروترانسمیتری به نام آدرنالین از همون سمپاتیک ترشح میشه، که این ریشه عصبی در تمام ارگان‌های بدن پخشه، یعنی دستور میده به معده، به سیستم تنفس، به قلب، در واقع روده، یعنی از همه جای بدن از این اعصاب محیطی شاخه میگیرن، چه سمپاتیک چه پاراسمپاتیک. که سمپاتیک رو ما میشناسیم که همون آدرنالین رو آزاد میکنه. وقتی که ما از یک چیزی ترسیم، حالتی هستش که اون آدرنالین افزایش پیدا میکنه، مردمک ها گشاد میشن، عضلاتمون رو سفت میکنیم، تپش قلب بالا میره، تنفس به شماره میفته، حالتهای دلدرد، دلپیچه، تعریق و حتی احساس گزگز دست و پا پیدا میکنیم. یعنی علامتهای متعددی از فرق سر تا کف پا رو ما در این حالت تجربه میکنیم که اینا در واقع در نتیجه آزاد شدن آدرنالین زیادی هستن. خب وقتی که به واژه دیسترس یا استرس های خیلی زیاد میرسیم، به این صورت هست که فکر کنید دائما بدن ما در حالت آماده باش باشه،
اصطلاحا دائما رو ویبرست،
دائما، دقیقاً. بله. حالا به دلیل هر دلیلی که خیلی مهمه توی پذیرش یه سری داستان هایی که خواهم گفت، اگر که ما دائما در استرس یا ناامنی، اصطلاح دیگرش هست که مشاورین عزیز ما به کار میبرن، باشیم، فکر کنید دائما بدن داره آدرنالین رو آزاد میکنه. اگر که مقطعی باشه، خب یه پاسخ طبیعی فراره، به اصطلاح فایت، جنگیدن و فرار از اون داستانه و بعدش تموم میشه. ولی وقتی که در استرس های مزمنی قرار میگیریم یا دیسترس قرار میگیریم، آدرنالین که به صورت مزمن آزاد میشه، فرد در حالت آماده باش قرار میگیره و یک قسمت دیگه ای از مغز که حتما همه مراجعین اسم، حالا شنوندگان عزیزمون هم اسمشو شنیدن، به نام حالا سیستم هایی که توی مغز هست، از هیپوتالاموس و هیپوفیز، وادار میکنن قده فوق کلیوی رو به آزاد کردن کورتیزول. نتیجتا دو تا یک هورمون و یک نوروترانسمیتر اساسی به نام کورتون داریم و یک داستانی به نام آدرنالین. آدرنالین در حالت مزمنی که ما در حالت آماده باش باشیم، فشار عصبی ایجاد میکنه، قند عصبی. چرا؟ چون در واقع قند رو از سلول‌های مغز وارد خون میکنه، و وقتی میگن فرد قند عصبی داره، فشار عصبی داره، چون سالها استراب کشیده به این علت هستش و این ارتباط مشخص میشه. کورتون وقتی که در حالت حادی ترشح میشه، خب یک حالتی هستش که تو اون موقع مناسب هست، ولی وقتی به صورت مزمن ترشح کورتون رو داشته باشیم، سیستم دفاعی ایمنی بدن ما ضعیف میشه. میشه و اونجاست میگن کسی که شنیدین توی عوام اعصابش خرابه خیلی سری مریض میشه، یه نفر اون ور خیابون عطسه میکنه مبتلا به بیماری میشه.
بله
دقیقاً.
خانم دکتر، حالا که رسیدیم به نقص ایمنی، اتفاقا این پرسش خوبی هم اینجا مطرح میشه که آیا بیماری های نقص ایمنی
درسته
یا یادم بیاد این عنوان یادم رفت که